الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تغذي حوائجنا للدنيا والآخرة. روز سه‌شنبه 16 دی 99، 21 جماد الاولی 1442، بحث پیرامون شرح و تفسیر خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هستش. درس هفتم به مناسبت بسب فدک در مسجد النبی بحث به اینجا رسید که فاطمه زهرا علیها سلام الله می‌فرمایند ثم جعل الصواب على طاعته و وضع العقاب على معصيته. صواب عقاب بر طاعت و معصیت، آنگاه خداوند صواب و پاداش رو بر اطاعت خود و مجازات و کیفر رو بر معصیت و نافرمانی خود قرار داد. یکی از نمونه‌های حکمت پروردگار است. این کلام نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها با دو جمله بعدی مربوط به فلسفه ثواب و عقاب الهی است که اصلا چرا اعمال نیک ثواب داره و اعمال بد عقاب داره، فلسفهش علتش چیه؟ که این همین جمله که خواهد آمد در نهج البلاغه حکمت 368 هم آمده است که اشاره شده، همینطوری که حضرت زهرا سلام الله علیه اینجا دارن که خدا ثواب عقاب رو بر طاعت و معصیت قرار داد، یه تعبیر است که اون تعبیر در نهج البلاغه هم هست. اون تعبیر اینه: زیادتن عن نهیهی عن نقمتهی و هیاشتن الى جنته. این زیادتن رو با ذال بخونید، غیر از او زیاده با زه هستش. هیاشم که با هجیمی و شین، ترجمه شینه در فلسفه ثواب عقاب حضرت زهرا علیها سلام الله میفرماد تا ای که بندگان خود رو از غضب و خشم خودش باز بداره و به بهش سوق بده. فلسفه این که خداوند اومده ثواب قرار داده، عقاب قرار داده، برای این که ثواب کنن به بهش برن، عاقبت به خیر بشن، سعادتمند بشن، و برای این که معصیت و نافرمانی نکنن که به جهنم نرن، عقاب نشن. پس قرار دادن ثواب عقاب در واقع برای بهش و جهنم هستش، فلسفهش اینه. ادام بفهمد تا ای که بندگان خود رو از غضب و خشم خودش باز بداره و به بهش سوق بده، حرکت بده. عرض کردم این زیاده با زاد از ماده زاد یعنی دور کردن، دور نمودن، مستر، و همچنین به معنای دفع کردن. دفع یعنی جلوشو بگیریم که پیش نیاد، که در اصل زواده بوده، زواده این زیاده بوده، زواده یعنی این واب چون مکسور بوده تبدیل به یا شده، شده زیاده، نباید به او زیاده بازه اشتباه بشه. بله، از باب زاده یزودو، یزودو با واب، یعنی خداوند میخواد بندگان رو از یک کارایی که موجب غضبش هست باز بداره و به کارایی که به سمت بهش رهنمون میشه حرکت بده. خب این پاداش تو کارای مام هست، یه هدیه ها، تشویق ها، یا بعضی وقتا مثلا کیفرهای دنیایی. این برای همینه میگن آقا یه خوبی کردی پاداش میگیری، بدی کردی مجازات میشی. پس این که خدا سبب عقاب قرار داده بیه فلسفه و حکمت نی جنبه تشویق و بازدارندگی داره. ای کم این که میخواد بفهمونه بابا معادی هم در کاره. بله، اینجوری نیست زندگی دنیا و همینجا با مرگ انسان ختم بشه و تموم بشه. بنابراین حضرت در این دو جمله میفهموند که فائده اطاعت و ترک معصیت به خود انسان برمیگرده. واقعا بازگشتش به خودشه، بازگشتش یا بهشت یا جهنم در سرای آخرت. بعد از این میفرماید که و حیاشتن دهم الی جنته، حیاشتن با هجیمی، اینا لغات عجیبی سا از زهرا به کار بردن. هیاش از ماده هاشه یهوش و حوشن، اجوف واوی، به معنای جمع کردن و حرکت دادن. یعنی دو نکته توشه، هم جمع کنیم یه عده رو هم حرکت بدیم. و هیاشتن دهم الی جنته، این هیاشتن در واقع میشه به اصطلاح مفعول لعجله، یعنی خدا اومد سوابقا و قرار داد برای این که به جهت این که بندگان رو سوق بده به سوی بهشت خودش و جهنم باز بداره. وقتی گوسفندا رو یه جا جمع میکنه چوپان میگن هاشهم، اونا رو جمع کرد یا هاشها. بعد وقت خداوند متعال میخواسته که در واقع مردم به از تفرق نجات بده. اینم خودش یه نکته ایه که واعتصموا بحمدالله جمیعا تو کلمه هیاشه میتونیم اونم استفاده کنیم. به کسانی که دوچار تفرقن، تضاد فکریان، ملحدن، اینا چه بسا تا خالص و مخلص نشن، موحد نمیشن، به بهش راه پیدا نمی کنن. بعد افراد منسجم باشن در محور توحید. وقت بعد از این که خدا بندگان رو حول محور اطاعت و بندگی خودش قرار داد، اونا رو به بهش سوق میده، به بهش رهنمون میکنه. بله؟ احسن. خب بله احسن، دیره این پرچم حقی باید قرار بگیریم، یک محوری که همون محور در حقیقت رسالت و ولایت و امامته. بله بله، از سفر دو با همین خطبه هست انشاءالله میرسیم. خب پس این کلمه زیادتن و هیاشتن هر دو مفعول له شد، یعنی هدف ثواب عقاب بازداشتن بندگان از عقوبت و جمع کردن و حرکت دادن اونا به سوی بهشته، و به عبارت اخرى قرار دادن ثواب عقاب برای رسوندن به بهشته و دور کردن از چی؟ از جهنم. گفتیم مفعول لعله ما دو جور داریم، مفعول الفعل لعل حصولهی، مفعول الفعل لعل تحصیلهی. اینجا لعل تحصیلهیه، یعنی خدا اومده ثواب عقاب قرار داده تا انسانها بهش رو برای خودشون به چنگ بیارن و مستحق چی بشن؟ بهش بشن. ذره تو تعدیبن زدم او را که ادب کنم، ثواب عقاب را قرار دادم که به بهش ببرم یا به جهنم ببرم. وقت نکته دیگر این که همونطور که جهنم دارای درکاتی است و بدترین درکاتشون اسفل و سافلینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در درس اخلاقشون این روایت رو متذکر می شدن که یه وقتی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه نشسته بودن با اصحاب، دیدن یه صدای مهیبی به گوش رسید هولناک. بعد فرمودن بله، یک یهودی بعد از 70 سال به قعر جهنم وارد شد، در اسفل السافلین قرار گرفت. این انسان‌ها بعضن می‌بینی که سیرشون نزولیه نه صعودی، سیر نزولی خیلی خطرناکه، استصحاب قهقرایی که برگشت کنیم خدا نکرده به سمت جهنم بریم. به عکسش هم بهش دارای کمال و درجاتی است. بله، هر کسی به تناسب اعمالش که این درجات و خدا هم میگه به ما عملو، نسبت به عملشون خدا درجه بندی کرده و هر کسی رو قرار میده در درجه خاص و متناسب با عملش. لذا یکی از مقامات بلند بهشت همون مقام رضوان و رضایت خداست که ملا هادی سبزواری هم در منظومه حکمت اشاره میکنه که میگه که و بهجتون به ما قضا الله و رضا. مقام بهجت اونه که انسان نسبت به قضا و قدر راضی باشه، و زر رضا به ما قضا معتر رضا، کسی که صاحب مقام رضا شد به تقدیرات خدا اعتراض نمی کنه، شاکره. و خازن الجنت رضوانند و ای، بله، خازن جنت یعنی خزینه دار بهش، نامش رضوانه، مقام رضوان. انشاءالله به یه حد برسیم. پس هر کس به تناسب درجات اعمال خود درجه ای از بهشت رو خواهد داشت، و طبیعتاً بهشت هم برای اولیای الهی در مرتبه خاصی قرار داره. شخص خدمت پیامبر اکرم خدمت گذار بود، دیگه میخواست خداحافظی کنه بره، حضرت بهش گفت یه چیزی از ما درخواست کن حال میخوای بری. گفت یا رسول الله، من که نمیتونم از شما دل بکنم، ولی حالا فرصت به من بده فکر کنم ببینم چی درخواست کنم. مدتی شد حضرت سراغ گرفت و حالا چه خواستی بالاخره از ما؟ گفت یا رسول الله، فراغ شما سخته، ولی شما شفاعت کنید من در آخرت هم درجه و هم مقام شما باشم تو بهش. حضرت فرمود باشه، حشر با من، ولی یه شرط داره. شرطش اینه که بری نماز بخونی، بعد از نماز دست به دعا بلند کنی، بگی خدا یا دعای پیامبر رو در حق من مستجاب کن. ببینید نماز و دعای بعد از نماز چقدر اثر داره، چه واجب چه مستحب. وقت پیغمبر به او میگه که شرط استجابت دعا، یا این که تو بخوای با من هم درجه باشی، با من محشور، یعنی با من در بهش باشی، بالاخره راهش اینه که یه توسلی پیدا بکنی و دعا کنی. پس این رضوان که قرآنم میگه رضوان من الله اکبر، یعنی دیگه از هر مقامی بالاتر اون مقام رضوانه، یعنی مقام رضای خدا که دیگه بالاتر از اون نیست. و معنیش اینه که بهشت رضوان که انسان در او رضایت پروردگار رو نسبت به خودش طوره احساس میکنه، راضیت هم مرضیه در واقع هستش. خب قهرن و بهشتیست که لذت‌های مادی و جسمانی رو تأمین میکنه، که چیزی نی فیه ما تشتهیه الانفس، ولی خیلی بالاتره، خیلی چیه؟ بالاتر هستش. و این اشتها وقت گفتن یه وقتی از حضرت امام تو درس اخلاق پرسیدن که خب این چجوریه، فرموده بود بسته به اشتهاد داره. تو دنیا حالا آدم اشتهاش از این غذاهای مادی، هرچه اشتهای بیشتر لذت و استفاده بیشتر، اشتهای معنوی هم هرچه تو بهش بیشتر باشه انسان مقام بهتری پیدا میکنه. بستگی به اشتهاست، نگی بی میلم اشتها ندارم سیرم. خب در هر صورت اهل معرفت بدون و بهش قائلن. حالا به طور کلی بهش رو میان دو قسم میکنن، یکی بهش محسوس که به همین حواس اخروی احساس میشه. حواس اخروی که میگیم یعنی تو آخرت بالاخره انسان با جسمش مشغول میشه، با چشم، گوش، دهان، بینی، لامسه، ذائقه، شامه، بالاخره بوی میوه‌جات رو، بوی غذاها رو استشمام میکنه. وقت علاوه بر این یه بهش معقول هم داریم، یه بهش محسوس که حالا جای افرادی است که خیلی تکامل ندارن، اما بهش معقول مهمه که اولیا میگن، اهل معرفت میگن بالاتر از اولیه که بهش محسوس باشه. و برای هر کدوم از اینا بالاخره یه مراتب و درجاتیه و بهش رزوان و بهشت لقا که مربوط به اولیای الهی است از همین جمله است.
یعنی
همین قالب رو داریم؟ بله، وجود مثالی نیست دیگه، اونجا وجود جسمانیه تو بهش. بله، منتها خب حالا قالب که شما میگید تغییراتی داده میشه، میگن پیرها جوان میشن، بله شاداب میشن و اینها خب یه چیزایی هست دیگه، نمیشه انکار بکنیم. بله، تفاوتایی بر حسب اعمال و خداوند انسانها رو زبده میکنه و مزین میکنه. حالا یه داستانی هم هست بعد از کلاس میگم براتون، الان صلاح. خب این بخش از خطبه حضرت زهرا مربوط میشه به حمد و ثنای الهی و مسئله توحید. مسئله توحید، مسئله سباب عقاب، معاد که اینا رو گذروندیم و از این به بعد وارد بحث نبوت میشن. خیلی البته اینا هنوز سرآغاز خطبه هست، اون مطالب سیاسی و اعتراض در قصف فدک هنوز نیامده، اونا عمده شوناست. از اینجا وارد بحث نبوت میشن و شهادت بر بندگی و رسالت پیامبر اکرم پدر بزرگوارشون. بله 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 اینا بله اینا در واقع پیش نیازه، یعنی حضرت زهرا باید خودش رو معرفی کنه. گاهی نیاز میشد حضرت علی هم باید خودش رو معرفی میکرد، امام حسین تو جبهه خودش رو معرفی میکرد. مردم روی فرد عادی نپندارن، فکر نکنن طالب دنیاست، بالاخره بیاد حسبش و نسبش و علمش و تقواش و دانشش رو مطرح بکنه و در حقیقت یه پایگاه و جایگاهی میشه که من از این جایگاه دارم حق واقعی خودم رو مطالبه میکنم و جنبه شخصی نداره دیگه. چون بله آره نکته حالا چون میگذره بله خب یه جنبهش همینه دیگه، اتمام حجته و این که واقعا من یه فرد عادی نیستم دنبال دنیا باشم و دنبال سیاست. و اشهد ان ابی محمد عبده و رسوله اختاره و انتجبه قبل ان ارسله. شهادت میدم که پدر من، ببینید این ابی که میگه میرسونه که خطبه من از زهراست، بعضی نگن مثلا مال دیگریه. ابی محمدن اولا میگه عبده و رسوله اختاره الله و انتجبه، خدا رو اختیار کرد برگزید، قبلا ارسله، قبل از اینکه او رو به رسالت برسونه، و سماه او رو به نام احمد نامید سمی فی السماء به احمد و فی الارض به ابوالقاسم محمد قبل ان انتجبه او یا ان تبله. ببینید عبارت اینجا داره اج تبله، یعنی قبل از اینکه خدا او را به سرشتد یعنی بیافریند و در عالم ماده بیاره، اصلا او رو برگزیده بود به رسالت، نامشو برده بود، نامشو به دیگران معرفی کرده بود، اونم در ابتدا. و اصطفاه قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه او رو مبعوث کنه اصلا برگزید. از الخلایق بالغیب مکنونه، در حالی که مخلوقات همشون در غیب پوشیده بودن و لسطر الاحاویله مسونه، در پرده بی مترس ها اینا نگه داشته شده بودن که آینده چی میشه، مثلا چه اتفاقاتی میفته، چه حوادثی پیش میاد. و به نهایت العدم مقرونه، موجودات در نهایت نیستی همراه بودن، یعنی اصلا هیچی نبودن. خب علمن من الله، ای علمن در حقیقت باز علت میشه، چرا خداوند مثلا پیامبر پیش از این مبعوث کرد و پیش از این معرفی کرد؟ و خب مگه اطلاعش، خب بله خداست دیگه، عالم غیبه، نسبت به آینده مثل ما نیست که هی به مرور زمان باید به چیزی آگاه بشی. موجود مجدد مافوق ماده احاطه تام و تمام داره به آغاز و انجام هستی و اصلا خودش خالق هستیه، به خاطر که علم داره. خدا به معائل الامور، معائل جمع اول، معائل یعنی بازگشت کارا رو خدا میدونه، احاطتن به حوادث دهور، باز مفعول لهه، برای اینکه خدا احاطه داره. منتها اینجا این مفعول لها میشه مفعول الفعل لعل حصولهی، حصولهی یعنی چون خدا احاطه دارد این خبر رو میده، یا چون خدا علم داره به عاقبت امور این پیامبر از پیش انتخاب میکنه که بالاخره یه عالمی میاد، یه هستی میاد، هادی میخواد، رهبر میخواد، پیشوا میخواد، کتاب میخواد، قرآن میخواد، اینا همه خدا در نظر داشته، حتی قبل از عالم خلقت که خدا بوده. و چون احاطه داشت، چون علم داشت، این گونه برگزید به حوادث دهور. خب اینا میطلبه یه پیامبری بیاد این حوادث رو نظارت کنه، یه حوادث رو بالاخره پیش بینی میکنیم. و معرفتن به مواقع المقدور، یعنی به این تقدیراتی که اتفاق میفته، باز اینا رو خدا آگاه بوده. باز ترجمه کنم، میگوید گواهی میدهم که پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده خدا و فرستاده اوست. خداوند ایشان رو انتخاب کرد پیش از اون که او رو به پیامبری برگزیند، و او رو نامگذاری کرد پیش از اون که او رو برگزیند یا حتی خلق بکنه. اینجور نیست که مثلا بعد از خلقت، یعنی نه، گفتن حتی قبل از خلقت پیامبر خدا نامشو برداشته بود و خدا او رو برگزید قبل از اون که به پیامبری مبعوثش بکنه. و زمانی او رو برگزید که همه خلایق، همه موجودات در عالم غیب پوشیده بودن، اصلا چیزی نبودن، در پس پرده بیم نگه داشته شده بودن، بیم ها، نگرانی ها، چه میشه، چه اتفاقاتی میفته، عالم چی میشه. حتی فرشتگان وقتی خدا گفت من میخوام خلیفه قرار بدم، گفتن که بالاخره ما که هستیم، که ما نقدس و لک و نسب به هلک، یه آدم خونریزی میکنه چه میکنه. این وحشت ها بود دیگه. و موجودات به پایان عدم نزدیک بودن، برای که خداوند به سرانجام امور آگاه بوده، برای اینکه همون مفعول لعدله شد. و خداوند چون به حوادث احاطه داره، سرنوشت موجودات رو میدونه، بنابراین پیشبینی ها شده که باید پیامبری بیاد و و خداوند او رو قبل از همه چیز انتخاب کرده بود. سوال داشتید؟ چون خیلی نمیتونیم بین درس معطل بشیم.
پس این
بله. بله. نه حالا موجودات دیگه هم چرا؟ حالا اینجا مختص نکرده به من، نمونه آوردم، مختص نکرده به ملائکه.
یعنی که بعد از خلقت انسان
بله.
موجودات دیگری کسی انسان
نه نمیتونیم بگیم بوده. حالا بیم یه روایت هایی داریم که آخه میگه اینا به انتهای عدم نزدیک بودن، یعنی اصلا چیزی نبود. حالا بحثی که عوالم دیگه بوده و اینا و فرشتگان خبر از سرنوشت انسان داشتن و بحث دیگریست، ولی فعلا جمله حضرت زهرا اینه که از عالم مادی هیچ خبری نبوده، از بعثت و رسالت و انبیا و اینا خبری نبوده. خب فراز بعدی اینه که بندگی اساس رسالت و نبوته، و این جمله جالبیست که بندگی اساس رسیدن به مقام رسالته و ساده نمیشه کسی به مقام برسه. حالا ما هم همینجوره، کسی بخواد به منزلتی برسه بالاخره خیلی مقدمات داره. رضو حضرت زهرا عرض میکنه که به درگاه خدا بلکه میفرماید و اشهد و ان ابی محمدن عبده و رسوله، مردم من شهادت میدم که پدر من بنده خدا بود در درجه اول بعد رسول. بله عبده قبل رسول اومده، که این در تشهد نماز هم همین جوره، الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب و علتش اینه که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چون بنده خوب خدا بود و در عبودیت به یک مقام والایی رسیده، در حقیقت استعداد و لیاقت رسالت رو یافته بود، ظرفیت رو داشت. بله این فیض عظما شامل هر کسی نمیشه. و شاید علت این که خدا در آیه معراج تعبیر به عبد آورده ناظر به همین حرف باشه، که مقام والای عروج و معراج درسته پیامبر با جسم ولی روحش هم اون مراتب عالی رو، پیامبران رو در عوالم بالا اینا همه رو زیارت میکنه، دستاوردش هم خیلی از چیزا هست. این آیه آخر سوره بقره که آمن رسول رو ما انزل الی، اصلا مکالمه مستقیم پیامبر با خدا، همه جا واسطه جبرئیل بوده، اینجا نه، خدا پیغمبر مستقیم با خدا صحبت میکنه، چکوچونه میزنه، دستورات سخت بوده قبلا بیا آسون کن، نماز شاق بوده سبک میکنه، خیلی تقاضاها داره که یا من رسول رو حتما آویزه گوشمون کنیم. و خصوصا گفتن بعد از نماز مغرب یکی از تعقیبات آمن رسول ثواب نماز شب داره، بی تناسب نیست. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لنريه من آياتنا. کبرا نداره، کبرا مربوط به اینجا نمیشه، یعنی ما پیامبر رو شبانه سیر دادیم، تعبیرم عبدهی داره. ببین اینجا رسول نمیگه، میگه عبد، عبده که باید همه چیز رو رها کنه تا واصل بشه، عبودیت محض از مسجد و حرام که میگن خانه امهانی بوده، خواهر امیرالمومنین چسبیده یه به مسجد و حرام، وقتی یه میگه من از مسجد حرام الی مسجد اقصا، هدف این بود که لنوریه من آیاتنا. خب بحث مفصل علامه در المیزان آورده. خب حدیث معروفی رو خدمت شما بخونم که از امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه راجع به ربوبیت، این که باطن عبودیت ربوبیت، یعنی انسان از عبودیت به ربوبیت میرسه، اشاره به این معنا داره که میفرماید العبودیه جوهرتون کنه. هر ربوبیت عبودیت یه جوهره، یه گوهره گرانبهاییست که کنه باطنش ربوبیته. یعنی اگه بخوایم به ربوبیت برسیم، به مقام ربانی و الهی برسیم، بعد از مسیر عبودیت باشه، بندگی تام و تمام. بندگی گوهریست که حقیقتش خدای شدن و به عنایت الوهیت و ربوبیت دست یافتن. پس مسیر، مسیر بندگیه که انسان طبیعی اینجوره دیگه، به مقامات عالیه و الهی وقتی میرسه که بشه عبد محض خدا. و در علم کلام البته بحثایی هست که اصلا در حکمت آفریدن جهان این لازمه که خلقت عالم یه علت غایی داشته باشه و انسان میشه علت غایی، انسان کامل. انسان کامل یعنی مثلا خداوند انسان رو آفرید که کامل بشه، یه الگو میخواد، الگوش پیامبره، ائمه هستن که در وجود انبیاء الهی به ویژه حضرت ختم مرتبت و ذریه اون بزرگوار، این انسانیت کامل در واقع چیه؟ متبلوره. جانشینی پیامبرم که نسبت به اهمیت هار ما قائل هستیم، همه امتداد رسالت دیگه و این انتخاب و معرفی هم باید دست خدا باشه. همونطوری که پیامبر ما در تاریخ سراغ نداریم معلوم میشه از خوشم مثل یک کت خدا انتخاب کنن، ابدا. پیامبر کسی نمیشناسه، کسی نمیدونه ویژگی هایی که باید چیه، لذا باید حتما خدا انتخاب کنه. پیامبر اکرم، ائمه‌رم همینجور، نا انتخابی محضه و رو صلاح هم هست، برای اینکه خدای حکیم که بی جهت انتخاب نمی کنه. و کدام صلاحیت امامت رو داره؟ اونم انتصابیه، اونم نمیتونه به هیچ وجه انتخابی باشه. منطقه خوب مردم باید بپذیرن و قبول بکنن، و وقتی خدا رو به حکمت ما قبول داریم دیگه انتخاب خدا هم یه انتخاب صحیحیه، یه جای چکوچونه نداره. رضا حضرت زهرا سلام الله علیه می فرماد خدا پیامبر اکرم را قبل از رسالت، یعنی قبل از خلقت برگزید، او را احمد نامید. حالا احمد که ما میگیم از روایات و آیات استفاده میکنیم، و به همه انبیا پیامبران معرفیش کرد. زبان قرآن از زبان حضرت عیسی اینه دیگه، و مبشرم به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. مبشرن اینی بشارت رو عیسی میداد، پیامبری میاد نامش احمده. سوره مبارکه عد میشود که صف بله آیه 6. و تو تورات هم یه بابی داره، باب 42 کتاب اشقیاء، این مطالب اونجا ذکر شده، نام مبارک احمد در انجیل اومده. ازا حضرت زهرا میگه اصلا زمانی که هنوزش خبرهای نبود، پیامبر به پیامبری مبعوث شده بود در عوالم غیب و همه موجودات در یه حاله از وحشت بودن، که اشاره به همون آیه کریمه و از اخذ الله و میثاق النبیین تا میرسه به اینجا، لتؤمنن نبهی ولتنصرنه، یعنی یاد بیار وقتی که خدا میثاق نبیین رو گرفت برای چی؟ برای اینکه شما بالاخره به این میثاق ایمان بیارید و این پیامبر رو یاری کنید، تقویت کنید. خب این میثاق رو گرفت، منظور از این میثاق چیه؟ اینو خوب دقت کنید با توجه به مراجعه به تفاصیل عرض میکنم، و که این در حقیقت میتونه نازل به عالم ذر باشه، ذر بازار، که از پیامبران خدا عهد و پیمان گرفته که به صفت و صفات پیامبر بعدی رو به مردم بشارت و خبر بدن. ایجور عهد و پیمان گرفته که پیامبر بعدی رو، پیامبر قبلی، پیامبر بعدی رو معرفی بکنه، خبر بده و اونام تصدیق کنن. خود پیامبرم به پیامبر بعدی چیه؟ تصدیق داشته باشه. سوره مبارکه بقره آیه به اصطلاح عد به حضور انبرتون آدرس دادیم یا نه؟ نه یا آخر مال آمن الرسول میشه. اینو آیه آل عمران هستش، بکنم آیه 80 خورده باشه. بله خب، وقت بعدن خدا به پیامبران فرمود دنباله همین آیه اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، حالا که من پیمان گرفتم که باید پیامبران رو تصدیق کنید و پیامبری پیامبر بعدی رو معرفی کنه به مردم، آیا شما اقرار کردید؟ و اخذتم علی ذلکم اسری، اس یعنی عهد و پیمان منو گرفتید اقرار کردید. قالوا اقررنا، گفتن آره ما اقرار کردیم. وقت بعد میگه پس بنابراین فشهدو، شهادت بدید و انا معکم من شاهدین، منم فی الواقع چیه؟ شهادت میدم. خب این آیه به صراحه میرسونه مسئله نبوت رو و اقرار گرفتن رو و اینکه خداوند در عوالم پیشین در حقیقت پیامبران رو در نظر گرفته. حالا این مطلب عرض شد که اینا بالاخره اینا نتیجه عالمن، اینا علت قایه عالم هستی هستن و اینا از کتم عدم در واقع به عرصه وجود آمدن. و زیباست که چند تا روایت هم در این زمینه ما داریم، از جمله مثلا روایات میگه که پیامبر ائمه اینا وجود نوری داشتن، وجود نوری و از طرف خدا به عنوان علت غای عالم و انسان کامل گزینش شدن و این تقدم هم که اینو داشتن، تقدم علت غایی به نحو صورت در ذهن نیست. ما الان اگه بخوایم ساعت بعد یه کلاسی شرکت کنیم اون صورت کلاس بعدی تو ذهن ما میاد، او علت غایی میشه که ما را حرکت بده، ولی صرف صورته. ولی تقدم ائمه یا انبیا این نبوده که یک صورتی از علت غایی باشه، این حقیقت علت غایی عالم و وقت چی بوده؟ وجود داشته، نه اینکه فقط صورتش و چیزش به اصطلاح تصویرش. به روایات متواتری داریم، هم تو زیارات هم استفاده میشه، اینکه عالم فعلی عالم ماده است و مراتب البته عالم مثال عالم ملکوت قبل از این اصلا وجود نورانی این عزیزان وجود داشته. روایتی رو از امام باقر عرض کنم، راوی میگه من خدمت ایشون بودم، کسی سوال کرد اخبرنی یا ابن رسول الله ایو شیئن کنتم فل ازله، یا ایو شیئن کنتم، یعنی شما چی بودید در ازله؟ ای ازله جمع ظل، ظل یعنی سایه. خب بعد کنا نورا، حضرت فهمود این نه این که ما سایه و شبه، ما نور بودیم. ببینید نور بین یدی لا قبل خلق خلقهی، قبل خلق خلقهی نور بودیم. فلما خلق الخلق سبحنا، تا خدا مخلوقات و آفرید ما تسبیح گفتیم، سبحان الله گفتیم، فسبحو، مردم هم چطوره؟ تسبیح گفتن. بله و سبحو، اینجا یه خود عبارت رو اصلاح کنید. خب و حللنا، ما تکبیر گفتیم و حللو، مردم هم تکبیر گفتن. یا لا اله الا الله گفتیم، اونام لا اله الا الله گفتن. کبرنا فکبرو، الله اکبر گفتیم، اونام الله اکبر گفتن. فحللو لا اله الا الله، یه روایت. روایات دیگری هم داریم، مثلا یه روایتی در جناب ابو سعد، ابو سعد میگیم حروی، یه از اصحاب امام هشتمه، راجع به این که اهمیت کار اینا هدف غایی عالم انسان کاملا و همچنین پیامبر اعظم. روایت اینه که میرسونه امام هشتم به حضرت علی، ایشون هم از پیامبر اکرم نقل میکنه، ما خلق الله و افضل منی، خدا بهتر از من نیافرید. پیامبر میگه تعریف نیست و اینا، باید به مردم معرفی بشه که مردم راه و گم نکنن، بیراه نرن، نگن ختم نبوت و کار تموم شد دیگه، حالا ما بریم سراغ الگوهای غیر معصوم. ولا اکرم علیه منی، از من کریمتر پیش خدا نبود. یا علی، ان الله فضل انبیاء اهل مرسلین علا ملائکته المقربین. خدا همه انبیاء رو بر ملائکه حتی مقرب خودش برتری داد. و فضلنی علا جمیع النبیین و المرسلین، من پیامبرم که بر همه علمش نبیین و مرسلین برتری داد. خیلی مقامه. بل فضل من بعدی لک یا علی، این مهمه، این همه فضیلتی که من دارم برای توست یا علی. ولل ائمته، لل ائمته، برای ائمه طاهرین دوازده امام من بعدک که میشن یازده تا. و ان الملائکه لخدامنا، ملائکه سراپا خادمین ما هستن. و خدام و محبینا، حالا من و شما ان شاء الله دلگرم باشیم، یعنی ملائکه در خدمت ما هم هستن، منتها به شرطی که محبینا باشیم، ما محب اهل بیت باشیم، وقت ملائکه به ما هم کمک میکنن. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خب لولا نحنو، یه هدف قائل رو اینجا میرسونه. لولا نحنو ما خلق الله آدم، اگه ما ائمه، من پیامبر، ائمیت ها نبودیم که خدا آدم رو نمی آفرید. ولا حوا، ولا الجنه، ولا النار، ولا السما، ولا الارض، فکیف لا نکون افضل من الملائکه، چگونه میشه ما از ملائکه برتر نباشیم. فقط سبقناهم الى معرفت ربهم، سبقناهم، در حالی که ما در شناخت خدا از همه اینا سبقت داریم، یعنی ما خدا رو حتی بهتر از ملائکه میشناسیم. تقدیس خدا، لأن اول ما خلق الله خلق ارواحنا، اول مخلوق ارواح ما بود. بله، فنتقنا به توحیده، ما به توحید خدا گویا شدیم. و تمجید خدا، تحمید خدا، ثم خلق الملائکه، بعد یه ملائکه رو آفرید. و فلما شاهدوا ارواحنا نورا، وقتی مشاهده کردن دیدن ارواح ما نورن واحدا هست، استعظمو، و جالبه که نور واحد، کلهم نور واحد، اینا ما رو تکریم کردن. و در حقیقت وقتی به این مقام ما واقف شدن، اونام بعد حالا عبارت اینجا فسبحنا، خب اینجا ملائکه چیکار کردن؟ سبحنا، اونام به ما تسبیح گفتن. و ما در حقیقت مأموریم که این مقام رو برای ائمه قائل باشیم. و ما در حقیقت بعد و حضرت هم دفع دخل میکنه، میگه البته یه ما رو خدا حساب نکنید، نه، ما سبحنا، ما هم تسبیح کردیم، ما هم خدا رو تسبیح کردیم تا ملائکه بدونن انا مخلوقون، ما مخلوقیم، خدا نیستیم. و انهو منزهون من صفاتنا، خدا از صفات ما منزهه. و سبحت الملائکه تسبیحنا، ملائکه همو تسبیحی که برای خدا میگفتیم گفتن، که ما همه تسبیح گوی خدا هستیم، مخلوقیم و خدا نیستیم. اللهم صل